گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب عزیزان شنونده، به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی رو میشنم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
سلام، وقت شما بخیر. با برنامه گفتگوی علمی در خدمتتون هستیم. من محمد حسین فردوسی هستم و به همراه تمامی همکارانم در این برنامه به شما خوش آمد میگم. در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد عدالت آموزشی و تنوع مدارس در نظام آموزشی کشور صحبت کنیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری و تلفنی با ما همراه هستند و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22652285 و 27861035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو برای اینکه با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم در استودیو. سرکار خانم اکرم مرتضوی از مدیران با سابقه مدارس غیر انتفاعی، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
جناب آقای دکتر مرتضی شکوهی، مدیر کل سابق دفتر دبستان آموزش و پرورش، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در سراسر کشور.
همچنین در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون محترم سابق وزیر آموزش و پرورش هستیم در پشت خط. سلام علیکم.
بنده متقابلا خدمت شما میهمانان عزیز برنامه‌تون و شنوندگانی که این برنامه رو در واقع میشنوند از سلام و روز بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید. جناب آقای دکتر سحرخیز، میخوایم برنامه رو با شما آغاز بکنیم و حضرت عالی خب یک سابقه بسیار زیاد و طولانی در بحث آموزش پرورش دارید، به خصوص در موضوع عدالت آموزشی مقالات زیادی در جراید و خبرگزاری خب از شما وجود داره. من دوست دارم با شما این بحث آغاز بشه در مورد عدالت آموزشی و تنوع مدارس در نظام آموزشی کشور. البته من اجازه میگیرم از مهمانان حضوریمون که انشالله با جناب آقای دکتر سحرخیز آغاز بکنیم و در خدمتشون باشه و شما عزیزانم هر زمان که دوست داشتین میتونید وارد بحث بشین با آقای دکتر سحرخیز و انشالله یک بحث بسیار خوب و شنیدنی باشه. آقای دکتر سحرخیز در خدمت شما هستیم.
تشکر کنم. ببینید بحث عدالت آموزشی یا حالا عبارت صحیح ترش که در سند آمده عدالت تربیتی یا اون چیزی که قبلا معمولا از طریق یونسکو یا سازمان‌های زیرفت در حوزه آموزش و پرورش پیگیری میشه تحت عنوان نابرابری‌های آموزشی. نابرابری‌های آموزشی خب در ایران یک پدیده چند عاملی است، یعنی ممکن ریشه در خیلی از عوامل داشته باشه که بحث نیروی انسانی متخصص، یعنی دبیر و آموزگار و آموزشگر و نیروهایی که در مدرسه، حالا ما تحت عنوان نیروهای کیفیت بخشی اونا رو میشناسیم، مثل مدیر، عوامل اجرایی مدرسه، مشاور مدرسه، اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه، فضا میتونه تاثیرگذار باشه، اقلیم دور افتادگیش از در واقع نقاط برخوردار کشور، پایتخت کشور، مرکز استان، همه اینا میتونه در واقع در بحث نابرابری های آموزشی نقش داشته باشه. یا مسئله حتی جنسیت، خب ما آمارها نشون میده که ما در متوسطه دوم میزان ترک تحصیلمون یا بازماندگی از تحصیل، حالا به هر دلیلی، تو جنس دختران بیشتر هست هنوز هم، یا متوسطه اول و ابتدایی پوشش تحصیلیمون نسبت به متوسطه دوم بالا هست. حالا ما کودکان کار داریم یا در بعضی از مناطق که منطقه روستایی هست ترک تحصیل اتفاق میفته و مناطق دو زبانه که من نمیخوام ورود پیدا کنم، اما اگر مصداقا بحث عدالت آموزشی رو به لحاظ بحثی که این روزها خیلی داغ هست، بحث کنکور داریم پیگیری میکنیم،
بله
تنوع مدارس هم یکی از دلایلیش که میتونه به نابرابری های آموزشی دامن بزنه و متاسفانه زده. ما اتفاقی که چند سال در ایران میفته تحت عنوان تنوع در مدارس، که حتی بعضی از اینها دیگه الان چرایی و ضرورت ادامهشون به نظرم از بین رفته. ببینید ما یه زمانی در دوران جنگ نیاز داشتیم به خانواده های محترم ایثارگر و شاهد خدمت بکنیم، مدرسه شاهد و ایثارگران دایر کرد، هرچند که همون موقع هم به نظرم خیلی ضرورت نداشته. ما دنیایی که داره میره تو این قسمت که حتی دانش آموزان با نیازهای ویژه رو که اصطلاحاً بهشون میگیم کودکان استثنایی که توش دیرآموز هست، عقب مانده ذهنی ممکنه باشه یا عوامل دیگری، اینا رو تازه توصیه میکنن که توی مدرسه های عادی در کنار دیگر دانش آموزان تدریس بشه و پذیرش بشه. ما آوردیم اینا رو جدا کردیم، حالا به هر دلیلی یه بخشش هم من دفاع میکنم، مثلا یه کودک نابینا شاید نتونه تو مدارس عادی ما اون سرویسی که انتظار داره یا خدماتی که انتظار داریم بهش داده بشه. ما از به این هم بسنده نکردیم، آمدیم دانش آموزان رو بر اساس معدل یا به صراحت عرض کنم بر اساس پایگاه و طبقات اجتماعی، میزان درآمد خانوار تقسیم کردیم. امروز مدارس عادی ما دیگه تهی شده است، یعنی هرچه معدل بالا بوده یا عرضم به حضور شما که به لحاظ ساختار اجتماعی اقتصادی طبقات متوسط به بالا رو از مدارس عادی پر دادیم رفتن. شاهدش هم اینه، شما از همین عنوان یک در واقع رادیو گفتگو صدا و سیما یا سایر مراکز نظرسنجی و نیازسنجی بررسی کنید، کدام رئیس اداره، کدام مدیر کل، کدام نماینده مجلس، کدام وزیر آموزش و پرورش بگی تا وزرای دیگه چه بچه‌شون رو حاضرن تو مدرسه عادی ثبت نام کنن جایزه دارن. شما سری به مدرسه عادی دولتی بزنید، 50 تا دانش آموز رو به عنوان رندوم بررسی کنید، بگید پدرتون چه کار است، از چه میزان درآمد برخوردار. کشوری که همه از نماینده مجلسش بعد جالبه داره فریاد عدالت خواهی سر میده، تو پشت تریبون مجلس داره از عدالت آموزشی دفاع میکنه، بعدش مدرسه دولتی درس میکنه، بچه‌شو مدرسه نمونه دولتی داره درس میکنه. بعدش هم ممکنه بگه آقا چیزوشان هم دولتی. بله دولتی هست، نمونه دولتی هم دولتیه. ما از نمونه دولتی رو برای دوستایی دایر کردیم، اما سهمیش رو دادیم به شهری ها، به بچه های مدیر کلا و معدله 18 به بالا. و خب وقتی شما معدل داری میذاری، قربالگری میکنی، سوا کن جدا کن، خب معلومه یه مدرسه غیر دولتی که معدل 19 ها رو سوا کرده، خب تو کنکور هم رتبه میاره. به جای 30 ساعت درس 60 ساعت درس هم گذاشته، فوق برنامه گذاشته، پول خوبی میگیره. خب طبیعیه خیلی از اینا که تازه قبول میشن، من اصلا قبول ندارم اینا نابغه هستن، تیز هوش هستن. اینا دانش آموزان پرخوان و پرتلاشی هستن که به یمن شهریهای کلانی که دارن میگیرن کلاسای فوق برنامه. طرف معلم ما رو قبول نمیکنه، رفته توی یکی از مدرسه های ارزم به حضور شما مدرسه خاص. من زمانی که خودم معاون وزیر بودم، طرف رفته یه نظامی رو آورده بودن ادبیات فارسی تدریس میکرد. بعد از مدیر توضیح خواستم که خانم چرا مدیر معلم ما رو استفاده تو بالا دانش آموز گفتن خوب درس میده، کنکوری خوب کار میکنه. معلم دولتی رو فرستاده بودن منزل یا زنگ تفریح بده تو مدرسه اون بنشینه، از بیرون می آوردن نفر بهش پول میدادن ویژه برای اینو کار بکنه. خب ببینید ما دامن زدیم به اسم تنوع در مدارس، شرط های مثل معدل و بعد مدارس رو طبقاتی کردیم. من تأسف میکنم بعد وزیر آموزش میاد میگه ما 77% یا 75% بچه‌ای که قبول شدن از مدارس دولتی بودن. کدام دولتی؟ من مدرسه های ایران رو به دو دسته تقسیم میکنم، مدرسه هایی که پول میگیرن، مدرسه هایی که پول نمیگیرن. مدرسه هایی که پول میگیرن یا غیر دولتی هستن یا مدرسه دولتی خاص مثل تیزهوشان، مثل هیئت الملل. مدرسه دولتی همون مدرسه های عادیه که رها شده به امان خدا.
درست.
نه دولت بهشون در واقع سرانه میده، باز همون هم دستشون تو جیب مردمه.
درست.
معلم با انگیزه هم که نمیده، معلمی که میره اونجا کار میکنه دستمزدش پایینه، دو شیفت داره کار میکنه، دستمزدش هم به موقع نمیدن. معدل دانش آموزان هم که همه رو یک دست کردیم، یعنی یک تربیت گلخانه‌ای رو انداختیم. فقط بحث کنکور نیست، بچه‌ها مکمل هم دیگن.
درست.
وقتی که بچه‌ها رو دسته‌بندی میکنید، تفکیک میکنید بر اساس خانواده، بر اساس معدل، خروجیش میشه همین که ما 3% تو مدرسه های عادی در کنکور سهمی داریم، اونم فکر نمی کنم تو رتبه‌ای برتر باشه.
بله.
خب این نمونه بارز بی‌عدالتی. بله. باید تنوع رو برداریم.
بله.
بایستی این مدارس در واقع عادی دولتی رو، من جای رئیس جمهور باشم، وزیر باشم، اعلام میکنم که هر کسی که مدیر کل آموزش فرداشه، هر کسی که جایگاهی تو مجلس داره، ابتدا بچه‌شو بگیره دستشو به
تو مدرسه عادی ثبت نام کن. بله اتفاقا این موضوع آقای دکتر سرخیز، این موضوع فکر میکنم یک ماه پیش توسط خود آقای وزیر جناب دکتر نوری فکر میکنم گفتن من دارم بخشنامه میکنم، حالا نمیدونیم شد یا نه. البته من تشکر میکنم از این مقدمه بسیار خوب و قوی که از تالی برای برنامه ما داشتید و دارید. من خواهش میکنم با ما همراه باشین و نظرات دوستان تو استودیو هم انشالله داشته باشیم و به امید خدا هر سه نفر محبت بکنید وارد بحث باشید. خب خواهش میکنم من از سرکار خانم اجازه بدید. خانم مرتضوی بزرگوار، آقای دکتر سرخیز، خانم مرتضوی از مدیران با سابقه مدارس غیر انتفاعی کشورمون هستن. بحث رو شما آغاز بفرمایید، انشالله با آقای دکتر هم انشالله ادامه میدیم و انشالله بتونیم یک بحث بسیار خوب و شنیده داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم دکتر.
ممنون از محبت و لطف شما و ممنون از صحبت‌های کامل و جامع آقای سرخیز. هوایی که آقای سرخیز داده من کاملا باهاش موافقم، چون من هم مدرسه دولتی کار کردم هم مدرسه غیر دولتی.
بله.
واقعا وقتی توی مدرسه دولتی بودم یه زمانی بود که اوج کار، من 2500 تا دانش آموز داشتم، 1800 تا صبح، 850 تا بعد از ظهر، و شما نمیدونید توی کلاسم 70 تا دانش آموز بود. من واقعا چون خودم هم معلم بودم، یعنی این نبود که تدریس نکرده باشم بعد مدیر شده باشم. معلم هم وقتی میفرستادم سر کلاس، خودم من میدونستم که الان چه حنجره ای باید این وقت بذاره.
اصلا باید در یک کلاس دو معلم
باشه. اصلا معلوم نیست که الان میتونه معلم باشه یا مبصر باشه. یعنی من بچه های دبیرستانی بودم. ولی واقعا وقتی معلمم میخواست بیاد بیرون، من هیچ کاری نداشتم. مثلا من خجالت میکشیدم به این معلمم نگاه بکنم. فقط دم در وامیستادم، دم در دفتر که میخواست بیاد یه استراحت بکنه، بهش بگم خدا قوت. بعد الان صحبتی که آقای سرخیز فرمودن کاملا درسته. من حتی صندلی نداشتم که معلم وقتی میاد تو دفتر بشینه صندلی داشته باشه یه استراحت بکنه.
در مدرسه دولتی.
مدرسه دولتی. بله. با اون موقع مثلا خیلی منکر غیر انتفاعی بودم که توی شرایطی من حاضر نیستم. یعنی همین تفکری که آقای سرخیز فرمودن کاملا با همین مسئله. ولی خب بعد از اون ور خب فشاری که روی معلم هست، فشاری که روی ولی هست، بعد این فشارها که این که ما داریم با بچه‌هامون چه جوری رفتار میکنیم، یعنی این بچه‌هامون رو آیا استعدادهاشون رو کشف میکنیم، میتونیم باهاشون اون کار اون توانایی رو که دارند و ما بتونیم این توانایی های بالقوه‌شون رو تبدیل بالفعل بکنیم، آیا برای اون مقدور بود یا نبود. مثلا من فکر میکردم مثلا دو تا بچه رو فرستادم برای فیزیک، فرستادم برای المپیاد، خب وقتی اینا فرستادم واقعا مثلا از اون بر مثلا این چالش هایی که داریم عجیب و غریبه، یعنی آدم نمیدونه کجاشو باید حرف بزنه.
بله.
وقتی بچه رو فرستادم برای المپیاد، خب من داشتم اومدم امتحان گرفتم، فضا رو فراهم کردم، بچه رفت و کل درساش حذف شد، المپیاد استانی رو قبول شد. وقتی وارد المپیاد کشوری بخواد بشه، بچه من چند ماه از درس جدا شد، بعد تو المپیاد کشوری اون رتبه رو نیاورد، با چه آسیب‌های روحی روانی برگشت توی مدرسه که 6 ماه مد درس
از اول دوباره.
و تو باید چجوری این من خودم رو مسئول می‌دونستم. گفتم
بله.
من بچه‌مو تشویق کردم رفته، الان این بچه آسیب خورده رو باید چیکار بکنه؟ چقدر باید مثلا با معلمان صحبت میکردم، چقدر باید با مشاورام صحبت میکردم تا این بچه رو اصلا تعادل روحی رو دوباره برگردونم بخواد. ولی بقیه بچه ها ما چی؟ بعد پولی نبود، ایشون راست میگه، با پول نداشتیم، هیچی نداشتیم. بعد حالا میای تو دولتی، میای تو غیر انتفاعی بمونه، بعدن که آقای شکوهی صحبت بکنم.
آقای دکتر شکوهی بفهمی خواهش میکنم صحبت های شما رو بشنویم و بعد انشالله یک بحث جذاب سه نفره انشالله در خدمتیم.
منم خدمت آقای دکتر سرخیز عرض ادب دارم. استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای دکتر و همینطور سرکار خانم مرتضوی. به نظر من در تبیین مشکل مواردی رو که آقای دکتر بیان فرمودن کاملا درسته. ما با این واقعیت سالیان سال روبرو هستیم، اینکه آموزش و پرورش ما نتونسته شرایط مناسبی رو برای تحصیل دانش آموزان به ویژه در مدارس دولتی عادی فراهم بکنه و همواره یکی از موضوعات چالشی آموزش و پرورش دولت، مردم، دانش آموزان، معلمان بوده. خیلی هم در موردش حرف زده میشه، سخن زیاد گفته میشه، فریاد بلند میشه از اینکه واقعا مدارس دولتی ما از جهات مختلف، از منظر نیروی انسانی، از منظر منابع و امکانات و تجهیزات، از منظر منابع مالی و سایر حمایت ها مورد توجه نیست. اما نمیدونم چرا کمتر به یک راهکار مشخصی برای اینکه بتونیم در واقع از این شرایط عبور بکنیم، از بازخوانی مشکلات، بازخوانی مسئله ها یه مقدار فاصله بگیریم و برسیم به اینکه چه کار میشه کرد. آیا در واقع نبود عدالت آموزشی یا پایین بودن عدالت آموزشی یا وجود نابرابری های آموزشی ناشی از وجود تنوع مدارسه؟ سهم تنوع مدارس در این موضوع چه میزانه؟ آیا مطالبه اجتماعی توی جامعه ما مانع این میشه که ما نتونیم در واقع به مدارس دولتیمون اون میزانی که باید برسیم؟ آیا دولت به معنای واقعی کلمه با شکل دادن به مدارس مختلف مثل مدارس شاهد، مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور و سایر انواع مدارسی که وجود داره تمرکز توجهش رو در واقع توزیع کرده و توسعه داده به سایر مدارس؟ به نظر من بحث نابرابری های آموزشی و پایین بودن سطح عدالت آموزشی توی تمام جوامع وجود داره و همچنان یک موضوع پیچیده و حتی فراپیچیده است، همونجور که جناب آقای سرخیزم به درستی اشاره کردن، یک موضوع چند عاملیه. اما من فکر میکنم که بایستی یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر به عوامل موجده اون توجه بکنیم و اشاره‌ای گذرا کردن جناب آقای سرخیز که در یک دوره‌ای از در واقع تاریخ آموزش پرورش بعد از انقلاب ما مدارس شاهد رو شکل دادیم. چرا امروز نمیایم در واقع ضرورت وجودی اون رو مورد بحث قرار بدیم و به چالش بکشونیم؟ اگر ضرورت داره همچنان باز در واقع بازنگری بکنیم، بازسازی بکنیم، بازسازماندهی بکنیم و به مردم اعلام بکنیم و به نظام آموزشیمون اعلام بکنیم، بگیم نه این همچنان ضرورت وجودیش وجود داره و باید در کنار سایر مدارسمون وجود داشته باشه. اگه مدارس تیزهوشانمان باید همچنان وجود داشته باشه، بیایم یک بار دیگه تصریح بخشی بکنیم و یا اگر نه واقعا این ضرورت رو که با یک نظام آموزشی مدرن باید برگردیم به اینکه همه بچه های ما باید در کنار هم تحصیل بکنن و حداقل تفکیک رو بین مدارس، بین دانش آموزانمون داشته باشیم، باید برگردیم راهکارها این رو پیدا بکنیم و اونجا آیا دغدغه این رو نخواهیم داشت با وجود این نوع مدارس دولتی که الان خانم مرتضوی ازش یاد کرد، با وجود مدارس دولت عادی که آقای سحرخیز ازش یاد کرد و خود بنده موافق این صحبت ها هستم، آیا دانش آموزانی که از سطح استعداد بالاتری برخوردارن، توانمندی بالاتری دارن و نیاز به فرصتهای بهتر یادگیری دارن و تو تمام دنیا برای این گروه از بچه ها تدبیر کردن، نمیگم مدارس خاص براشون به وجود آوردن، نمیگم یک نظام آموزشی ویژه برای اونها به وجود آوردن،
ساعت‌های آموزشی
بله. روش‌های آموزش بله. نوع محتوایی که اون
در همان مدارس،
در همان مدارس در کنار اون
عملا اومدن به روز رسانی شده.
عرضم رو بره. به پایان برسونم در این بخش که در هر صورت یک موضوع پیچیده‌ایه که در نظر خیلی حرف میشه در موردش زد که عدالت آموزشی وجود نداره، مدارس دولتی ما مدارس خوبی نیستن و 100% درسته، مدارس دولتی ما شرایط تحصیل رو برای دانش آموزان با تفاوت‌های فردی فراهم نه. حتی جناب آقای فردوسی من میخوام بگم حتی تو همون سطح دسترسی اولیه ما با مشکل روبرویم، یعنی همین که جایی مدرسه داشته باشیم، حداقل معلم رو براش بتونیم فراهم بکنیم، حداقل امکانات آموزشی رو براش بتونیم فراهم کنیم، حداقل تجهیزات رو
میخوام بهش برسیم،
اینها رو فراهم بکنیم، اینها وجود نداره تا برسه به این که بخوایم حرف از عدالت آموزشی.
آقای دکتر سرخیز ارتباط قطع شده. خب عرضم به حضور شما که ببینید خیلی از جاها متاسفانه مدرسه نیست، اگرم هست باید بچه ها 6-7 کیلومتر 8 کیلومتر راه برن برسن به یک جای 15-20 متری، دختر و پسر 10 تا 15 تا 20 تا، دبستان دبیرستان راهنمایی همه با هم شروع کنن اونجا درس بخونن و حالا یه معلم هست، دوتا معلم نهایتاً. این باید چه اتفاقی باید بیفته؟ یعنی حالا اصلا بحث عدالت آموزشی واقعا این اینجوری هم نگاه بکنه. آقای دکتر سرخیز
بله من شما
ارتباطتون قطع شد، من چون
خواهش من
یک جنبندی بفرمایید ان شاء الله حضورتون مرخص بشیم که خدافظی نکرده حضور مرخص نشده باشه در خدمتتون. بفرمایید خواهش
من. استفاده کردم از در واقع روایت دوستان در خصوص بحث عدالت آموزشی یه نکته رو جناب آقای دکتر شکوی اشاره کرد، نکته بجا و درستی هم بود. فرمودن که وضع موجود رو همه تبیین میکنیم، راه حل برای حل این مشکل یا معضل چیست. ببین من یه نکته رو بهش قائلم و اون این که به صراحت دارم عرض میکنم در رادیو گفتگو. ببین ما یک پارادایم، یک تفکر جنبندش این است که حالا در غرب این تفکر تفکر نئولیبرالیسمه، یعنی اونها هم معتقدن که آموزش و پرورش مثل سایر کالاها باید از دخالت دولت بدور باشه، همچنان که در بحث سایر کالاها عرضه و تقاضا هست که نرخ تعیین میکنه. امروز نئولیبرالیست با شعار این که والدین و دانش آموزان باید حق انتخاب داشته باشن، آزادی انتخاب رو به رسمیت میشناسه و به نوعی به تکثرگرایی اعتقاد داره، آموزش و پرورش رو هم یک کالا میدونه که هر کسی متناسب با جیبش باید براش هزینه کنه. کالای بنجول گیر کسانی میاد که از طبقات فرودست جامعه هستن، پول ندارن برای آموزش و پرورش هزینه کنن. کالای با کیفیت گیر کسانی میاد که خوب پول هزینه کنن. و لذا شما ویترین مدارس غیر دولتی، ویترین مدارس خاص مثل تیزهوشان نمونه دولتی هیئت امنایی رو ببینید، اینا بچه پول داره توش درس میخوانن، هزینه میکنن، تو کنکورم رتبه میارن، چون کنکورم امروز یه تکنیکه تست زنی.
بله
من میگم دولت آقای رئیسی که دولت عدالت محوری است، ما باید برگردیم به گفتمان قانون اساسی است، سی قانون اساسی. آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری است، هزینه نیست. ولذا نریم دنبال این که ما باید کاری کنیم که بار هزینه های آموزش و پرورش رو دوش مردم بیفته. یه آقای کتابی نوشته، من اسمش رو نمیخوام ببرم تو صدا و سیما، ایشون اعلام میکنه ما دهه 60 به این جنبندی میرسیدیم که از محل مالیات بتونیم سرویس بدیم به آموزش و پرورش رایگان، ولی دیدیم که حالا تعداد دانش آموزان زیاده و خرج دولت زیاده، به این جنبندی رسیدیم که مدارس غیر دولتی رو انقدر توسعه بدیم زیاد بشه که دولت یه بخشی از هزینه‌هاش کاهش پیدا کنه، به این وریا برسه، یعنی به مدارس عادی برسه. نه تنها شوربختانه این اتفاق نیفتاد، امروز با توصیفی که خانم مرتضوی دارن میکنن که میانگین کلاس‌ها در مدارس دولتی عادی در شهر تهران داره به مرز 40 نفر میرسه تراکم، و این اتفاق عمدی است. معلم بی انگیزه و ناراضی رو سر کلاس میفرسیم به هر دلیلی، خب و بعد برای فوق برنامه و کنکور مایه نمیذاریم. معدل دانش آموزان در دیپلم به زیر 12 رسیده و ما در آزمون‌های بین المللی مثل تیمز و پرز از 50 کشور جزو 48 نفر یا رتبه رو داریم. این نشون میده که ما یه جاهای فرمایش حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن یه جاهای ما رفتیم، حتی تفکرات و برنامه‌های دموده شده غرب رو داریم به اسم مسائل روز تبلیغ میکنیم.
درست.
امریکا 89% قریب به 90% مدارسش دولتیه.
بله.
شما کشوری که داره همچون فضای مجازی تبلیغش میکنن به عنوان فلان، یک کشور پیشرفته در امر آموزش و پرورش، 5-6% مدرسه غیر دولتی به معنی غیر دولتی نداره. اما در ایران ما مدارس غیر دولتی رو بین 14-18% رشد کردیم، تازه هنوز میگیم جا داره که رشد کردیم. نصف مدرسه های دولتی مونن تعلیم غیر دولتی.
بله.
خب این باید سیاست دولت، راهبرد دولت انشالله عوض بشه.
انشالله.
و این اگر اینو تغییر ندیم، این استراتژی و این راهبرد تغییر پیدا نکنه، همینه. حتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمیتونه کنکور رو درمان بکنه.
درست.
و این راهکاری که الان ما داریم میبینیم هیچ کدامش نمیتونه افاقه بکنه برای بحث عدالت.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون محترم سابق وزیر آموزش و پرورش. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
قربان شما، خدا حافظ شما، متشکرم.
خب خانم مرتضوی، بحث رو ادامه بدیم تو بحث همین عدالت آموزشی که اصلا بعضی اصلا مدرسه ندن در ایسیت نقاط. بفهمید
واقعا بعضی مدرسه ندارن. من یه مدت که مشاوره معاون وزیر بودم، رفتم سیستان و بلوچستان برای بازدید. مدیر کل رحمت کشیده بودن، یکی از پزشکان ما که خارج از کشور بودن داروساز، اونجا یه سری وسایل رو تهیه کردن که گفتن به مناطق محروم بفرستید. خدا خیر بده اون مدیر کل که زحمت کشن. من وقتی میخواستم برم این مدارس بازدید انجام بدم، این هدایا رو هم آوردن با من که پخش بشه. حالا اونا فکر کردن که ما فرستادیم در حالی که ما این کار رو نکرده بودیم. بعد توی بچه های راهنمایی مدیر کل سوال کرد اگه الان یه آرزوی داشته باشین که بخواید آرزوتون برآورده بشه چی میخواین؟ بچه دستشو بلند کرد گفت آرزو دارم یه دفتر صد برگ داشته باشم. من پسر خودم تو خونه یه کارتون دفتر صد برگ داشت.
بله.
و میدونید اون لحظه میدونید آدم من اصلا نتونستم.
منقلب شد.
دیگه از اون موقع دیگه نرفتم ماموریت.
خب واقعا جای فکر و تفکر داره صحبت خانم دکتر مرتضوی. جناب آقای دکتر مهرداد